این رادیو فرداست
و این سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان اگر از آغاز این برنامه با ما بودید از شما سپاسگزاریم. اگر تازه هم به ما پیوستید باز هم سپاسگزاریم، اما همزمان سلام هم میکنیم. اجازه بدید که همکارم علیرضا کرمانی من شما را در جریان مشروع خبرها قرار بده تا بعد از اون بازگردیم و به بقیه گزارش ها بپردازیم.
در پی خودداری نفتکش‌های هندی، نفتکش‌های ایرانی حمل نفت به هند را آغاز کردند. پالایشگاه‌های هند از ایران درخواست کردند تا نفت خام را در بنادر آن کشور تحویل دهد. خبرگزاری فارس علت این درخواست را خودداری کشتی‌های هندی از انتقال نفت ایران به علت از دست دادن پوشش بیمه در اثر تحریم‌های اتحادیه اروپا دانسته و افزوده است که ایران ارسال نفت با نفتکش‌های ایرانی به مقصد بنادر هند را آغاز کرده است. بر پایه همین گزارش در ماه جاری هند یک محموله نفت با نفتکش‌های غول‌پیکر دریافت کرده و دریافت محموله دیگری برای اواخر ماه آینده برنامه‌ریزی شده است. در گزارش خبرگزاری فارس آمده انتظار می رود بر اساس توافق میان ایران و هند در اوایل سال جاری دو پالایشگاه دولتی هند که خریدار نفت ایران هستند 45% بهای وارداتی از ایران را به روپیه واحد پول هند و باقی مانده را به یورو بپردازند. سران سه قوه در ایران برای بررسی آخرین وضعیت اقتصادی نشست ویژه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر بعد از ظهر شنبه و پس از پایان نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی سران قوه مجریه، مقننه و قضاییه در جمهوری اسلامی ایران برای بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی نشستی ویژه برگزار کردند. بر پایه همین گزارش نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به علت اهمیت و فوریت شرایط موجود با حضور وزیران اقتصادی دولت به بررسی فشارهای اقتصادی اختصاص داشته است. نشست بین المللی برای کمک مالی به افغانستان با شرکت 70 کشور امروز یک شنبه در توکیو برگزار می شود. پیشاپیش آمریکا روز شنبه افغانستان را از متحدان اصلی غیر عضو ناتو آمریکا اعلام کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری ها اعلام این عنوان از سوی آمریکا و نیز کمک های 16 میلیارد دلاری که انتظار می رود در نشست توکیو جمع آوری شود برای آن است که دولت افغانستان بتواند مسئولیت امنیت این کشور را پس از خروج نیروهای رزمی ناتو از سال 2014 میلادی بر عهده بگیرد. و نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای برقراری آتش بس در سوریه میگوید تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شکست خورده است. کوفی آنان روز یک شنبه به روزنامه لوموند فرانسه گفت تلاش‌های بسیاری برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این بحران انجام گرفت و روشن است که موفق نبوده ایم. ضمانتی هم برای موفقیت ما وجود ندارد. با این حال آقای آنان افزوده است که روسیه دارای نفوذ بسیار زیادی در سوریه است و ایران نیز بازیگر مهمی است و باید بخشی از راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه باشد. به گزارش آسوشیتد پرس روز شنبه 50 تن در جریان خشونت‌ها در سوریه کشته شدند و شمار کشته شدگان یک هفته اخیر نیز به 800 تن رسیده است. سازمان ملل میگوید در جریان 16 ماه ناآرامی و خشونت در سوریه تاکنون 14,000 تن کشته شده اند. در روسیه به گزارش خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان سیل در جنوب روسیه به 134 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ها مقام های رسمی روسیه تاکنون درباره دلایل کشته شدن شمار بزرگی از مردم بر اثر سیل در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه توضیحی نداده اند و تنها گفته شده است سیل ناشی از بارش باران هنگامی جاری شد که مردم در خواب بودند. حزب یابلوکو، حزب رقیب دولت روسیه، مدعی است تخلیه آب از یک مخزن بزرگ کوهستانی عامل افزایش شمار کشته شدگان است. و در ایران الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد غیر قانونی است و این هیئت باید منحل شود. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان نیز روز شنبه در تفسیری از اصل 113 قانون اساسی اعلام کرد رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و ناظر بر اجرای آن محسوب نمی شود. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با تازه ترین خبرها و این آخرین بخش خبری در صبحانه با خبر امروز یک شنبه بود. سپاسگزارم علیرضا. و اولین گزارش این بخش، عوض سلطانی دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت به خبرگزاری ایلنا گفته است حدود 4000 کارگر کورپسخانه های این شهرستان کار خود را از دست دادن. پیش از این نیز گزارش های زیادی در مورد اخراج و بیکاری کارگران در مناطق مختلف ایران انتشار یافته بود. در همین ارتباط علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر چند ماه پیش در خبری که خبرگزاری ایلنا نقل قول کرد گفته بود 100,000 کارگر در سال گذشته از محل کار خود اخراج شدند. و بشنویم گزارش همکارم بهروز کارونی رو در این مورد.
هفته و شاید اغراق نباشد که گفته شود روزی نیست که خبر اخراج گروهی از کارگران از واحدهای تولیدی و کارخانه ها در رسانه های رسمی و یا سایت های کارگری منتشر نشود. این خبرگزاری ها و سایت ها مانند خبرگزاری ایلنا و سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران از اخراج ده ها و یا صد ها کارگر از کارخانه های آرد و گلوکوز یاسوج، فولاد زاگرس، شهاب خودرو، قند مادنوش در سقز و قطع سازی مارلیکسان قزوین در روزهای اخیر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آخرین خبر مربوط به شهرستان پاکدشت بوده است که دبیر اجرایی خانه کارگر این شهرستان گفته است 35 کورپسخانه تعطیل و حدود 4000 کارگر فصلی اخراج شدند. از سوی دیگر به گزارش ایلنا، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 3000 کارگر قراردادی از واحدهای تولیدی اخراج شدند. دلایل تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران کدامند؟ نظر جوانمیر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه را درباره دلایل تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران میپرسم.
دلیل اخراجای قبل از سال جدید اتفاق افتاد به خاطر مشکلات اقتصادی بود. تحریما که شدت پیدا کرد، مسئله بحرانای تولید هم شدت. دلیل اخراجای اخیر تا سال جدید هم بعد دیگه به امید ادنه همون دلایل گذشته است، منطقه با یه شدت بیشتری. شدت از این نظر که علاوه بر اون مشکلات اقتصادی که دوره های قبل تحریما که به اجرا در اومدن خودش تاثیر گذاشت رو روند تولید کارگاه ها و کارخونه ها تو ایران. مسئله افزایش نرخ دلار بود که باز خودش یکی از دلایل بود.
علی مزروعی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ششم نیز در مورد دلایل این موضوع میگوید:
دلیل اولش شرایط رکودی است که اقتصاد ایران رو 2-3 سال هست فرا گرفته و میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده. دلیل دوم اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تولیداتشون از طریق واردات کالای واسطه‌ای انجام می‌گرفت مثل کارخانه‌های خودروسازی مواجه شدن با این مشکل که تولیداتشون کاهش پیدا کرد. و دلیل سوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که باعث شده قیمت حامل های انرژی که نقش موثری در بنگاه اقتصادی داره به شدت افزایش پیدا کنه و به رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود که دولت بخشی از درآمد این حامل ها رو به این بنگاه ها کمک کنه، دولت این کار رو انجام نداده و بنگاه ها نتونستن خودشون رو با وضعیت جدید تطبیق بدن و این منجر به بیکار شدن کارگران شده.
در کنار اخراج کارگران، شاهد بروز مشکلات بسیاری برای کارگران شاغل هستیم. برای مثال رحمت الله پورموسا، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است به علت مشکلات اقتصادی قرارداد کارگران فعال در واحدهای خودروسازی از 1 سال به 3 ماه کاهش یافته است. در این حال به نوشته ایلنا، اسماعیل حق پرستی دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران اعلام کرد تبلیغات گسترده و واردات لوازم خانگی خارجی تولید کنندگان داخلی مانند ایران پویا، ارج، شهاب و پارس را با خطر نابودی مواجه کرده است. تأثیر این وضعیت و اخراج کارگران چه بوده است؟ جوانمیر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه:
کسی که از کار بیکار میشه در حقیقت از حق حیات داره ساقط میشه. این شرایط تأثیرات روحی روانی خیلی شدید و خطرناکی رو اعضای خانواده کارگری که اخراج میشن داره.
اینها در حالی است که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در گفتگو با ایلنا نسبت به افزایش تعداد اخراج کارگران تا پایان سال جاری هشدار داده است.
عزیزان شنونده، پرسش روز یک شنبه 18 تیرماه 1391 خورشیدی. روز شنبه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام و سران سه قوه جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران تشکیل جلسه دادند. خبرگزاری‌های ایران نیز از قول مسئولان مختلف جمهوری اسلامی از تدابیر ویژه برای مقابله با تحریم‌ها سخن می‌گویند. پیش‌بینی شما شنونده خوب ما، از اوضاع اقتصادی ایران در ماه‌های پیش رو چیست؟ آیا به نظر شما تدابیر مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها در نهایت موفقیت آمیز خواهد بود؟ نظرتون رو با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 20420-2211-22-112 20420-2211-22-112 و به خاطر داشته باشید که رادیو فردا همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما و بشنویم پژواک دیدگاه‌های شما رو.
آمریکا کشور اروپایی تیان یک سال کل تحریم‌ها رو بردارن اونو به خاطر مردم. ببینیم نظام دولت ما اصلا میتونه اقتصاد رو بچرخونه؟ میتونه رفاه برای مردم درست؟ نمیتونه. اصلا بحث تحریم نیست، اقتصاد ما فلجه.
خواهش میکنم به این سید علی آقا خامنه‌ای بفرمایید تحریم که میدون نیست میخواین دور بزنین، آخرش باید بزنین بغل.
من فکر نکنم دیگه تأثیری داشته باشه این تحریم‌های آخر، چون که اصلا چیزی دیگه توی سفره ملت نیست که بخواد به اونا فشار بیاره. شاید این تحریم‌ها یه مقدار زیادی به همین رئیس رؤسا تأثیر بیاره که یه مقدار براش سخت‌تر باشه، وگرنه ملت ایران دیگه چیزی از دست ندارن بدن. من متاسفم واقعا برای ملت ایران که اینجور حاکمای ظالمی نشستن اون بالا و فقط به فکر خودشون هستن.
خواستم بگم که ما مردم ایران اهل کوفه نیستیم که علی را تنها بذاریم. اول از این، دوم از این، ما مردم ایران هوشیاریم، میدونیم که قرض چه نقشه‌ای داره. اینا خاطر می‌ذارم باشید.
در جواب اون هموطنی که گفت که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، آقا 33 سال این شعار رو دادیم، علی ما رو تنها گذاشت، ما علی رو تنها نذاشتیم.
برای آخرین بار شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22-112 22-11-22-112.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان گرامی، نوبت رسیده به شهرام رفیع‌زاده همکارم تا با هم روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. این بار شهرام، به صبحانه با خبر باز هم خوش آمدید.
ممنونم الهه.
شهرام، روزنامه‌های اعتماد و رسالت جلسه ویژه دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تحریم‌ها رو برجسته کردند.
بله، روزنامه رسالت در تیتری که خودش گزارش داده که دو جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزرای اقتصادی و خود آقای احمدی نژاد اختصاص پیدا کرده به بحث‌های مربوط به تحریم‌های شدیدی که از هفته گذشته آغاز شده و روز به روز هم آثارش رو بیشتر نشون خواهد داد. البته روزنامه رسالت نوشته که در این جلسه آقای احمدی نژاد و همکارانش راهکارهایی برای مقابله با این تحریم‌ها رو به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کردند، اما روزنامه اعتماد روایت دیگری از همین جلسه رو منتشر کرده و نوشته که طبق روال عادی قرار بود که جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی و تدوین سیاست‌های کلی اجتماعی اختصاص داشته باشه، اما به دلیل اهمیت و فوریت شرایط موجود بررسی مسائل تحریم‌های اقتصادی در اولویت این جلسه قرار گرفته.
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، آرمان و جهان صنعت نوشتند که نرخ تورم بیش از 33%، علاوه بر تداوم گرانی، افزایش بیکاری هم در راهه. جالبه برامون که بدونیم بیش از این چه نوشته شده.
روزنامه دنیای اقتصاد از قول سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آقای غلامرضا کاتب نوشته که نرخ واقعی تورم در حال حاضر در ایران 33.5% هست و نرخی رو که دولت اعلام میکنه 22.5% صحت نداره و ایشون این نرخ رو تکذیب کرده. آقای کاتب گفته که دولت بنا به دلایلی از اعلام نرخ واقعی تورم خودداری میکنه، اما به اطلاع مجلس یا برخی نهادهای حکومتی رسیده که نرخ واقعی در حال حاضر 33.5% هست. روزنامه آرمان گزارش بانک مرکزی رو درباره قیمت کالاهای اساسی منتشر کرده و نوشته که در هفته گذشته بررسی مقایسه‌ای با مدت مشابه در سال 90 نشون میده که قیمت کالاهای اساسی 47% نسبت به سال 90 گرانتر شدن. روزنامه جهان صنعت از قول علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس در تهران گزارش داده که به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت آقای احمدی نژاد در سال 91 با کسری بودجه بیشتری مواجه خواهد شد و به همین دلیل در نظر گرفته دولت که بودجه کمتری اختصاص بده به فعالیت‌های عمرانی و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
روزنامه تهران امروز گزارشی از بی‌توجهی نهادهای مسئول به سرنوشت کودکان کار منتشر کرده.
تهران امروز نوشته که 12 دستگاه دولتی و غیر دولتی در حال حاضر در ایران مسئول هستند در ارتباط با کودکان کار و در ستادی به نام ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان عضویت دارند، اما به رغم اینکه این 12 نهاد چنین مسئولیتی دارند، هیچ توجهی به مسائل کودکان کار در کشور نمیشه و کودکان کار در خیابانها و مراکز مختلف شهرها پراکنده هستند و مشغول فعالیت هستند. البته تهران امروز تاکید کرده که این کودکان با روی نامهربان زندگی روبرو شدند و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی هم وضعیت اونها رو بغرنج‌تر و وخیم‌تر کرده.
و بالاخره روزنامه جام جم نوشته که نرخ شهریه در واحدهای بین الملل دانشگاه‌ها نجومی است.
روزنامه جام جم در شماره یک شنبه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نرخ شهریه‌ها در واحدهای بین الملل دانشگاه‌ها و نوشته که تأسیس واحدهای بین الملل دانشگاه‌ها بر این اساس صورت گرفت که قرار بود دانشجویان خارجی رو به دانشگاه‌های ایرانی جذب بکنه، اما در عمل این اتفاق نیفتاده، بلکه یک سری از واحدهای دانشگاهی از سوی وزارت علوم در مناطق آزاد تجاری از جمله کیش تأسیس شده و رقم‌های بسیار نجومی از دانشجویان دریافت میشه. روزنامه جامع جم برای نمونه اشاره کرده که شهریه رشته دکترای واحد بین الملل دانشگاه بهشتی 100 میلیون تومان هست. دانشجویان دوره دکترا در واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف که در کیش قرار داره باید حدود 48 میلیون تومان بپردازن و دانشگاه بین الملل دانشگاه تهران که اون هم در جزیره آزاد کیش قرار گرفته برای سال تحصیلی 91-92 باید بین 45 تا 55 میلیون تومان شهریه بپردازن و البته جامع جم اشاره کرده که با این شرایط دیگه شهروندان معمولی نمیتونن در این دانشگاه ها تحصیل بکنن، بلکه یک سری از دانشجویانی که خانواده هاشون پولدار هستن به این دانشگاه ها وارد میشن.
این هم از بررسی روزنامه‌های صبح امروز یک شنبه 18 تیر ماه. شهرام سپاسگزارم از همراهی تو با صبحانه با خبر و تا نوبتی دیگه. خدا نگهدارت.
الهه ممنونم. تا فردا دوشنبه از تو و شنوندگان رادیو فردا خداحافظی میکنم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر. توماج تاهباز هستم با پارانویای دیگه. وبلاگ رادیویی رادیو فردا همراه شما تو دقایق آینده. مثل هر روز پارانویاهامون رو بهانه‌ای واسه گپ زدن می‌کنیم. کنار هم، بلکه واسه بعضی از سوالای مشترکمون جوابی هم پیدا شد. اگه هم نه، دست کم نگفته نمی‌ذاریمشون. تو کشور آلمان این روزای رسوایی رسانه‌ها و ملت رو به خودش جلب کرده، نظرشون رو در واقع به خودش جلب کرده. بوضع بغرنج از اون جایی رسوایی بزرگتری شد که رئیس سازمان ضد اطلاعات این کشور بعد از سالها همین روزا از کارش کناره گرفت. اونم با این گفته که از کار زیر دستاش در شگفت و افسوسه. موضوع برمیگرده به فعالیت چندین و چند ساله یه گروه نئونازی تو آلمان. البته اگه بشه اسمشون رو یه گروه گذاشت، که ظاهراً با خیال نسبتاً راحت داشتن برای خودشون مهاجرا رو می‌کشتن، به پلیس حمله می‌کردن و از بانک سرقت می‌کردن. خلاصه از ژانویه همین سال میلادی گروهی از نماینده‌های مجلس از همه گروه‌ها و احزاب تصمیم گرفتن ابعاد قضیه رو موشکافی کنن. تا به امروز که پرونده وارد مراحل عجیب و غریب و پر از رسوایی شده و کار به استعفای رئیس سازمان ضد اطلاعات کشیده. حالا کم نیستن کسایی که میگن سازمان امنیت کشور تو انجام کاراش یا ناتوانه یا عمدن بعضی وقتا کوتاهی کرده. تازه الان مشخص میشه که برخلاف اون چیزی که تا حالا گفته میشده که پشت بعضی از قتل‌های مهاجرا یه گروه مافیای ترک وایساده، معلوم میشه که این کار نئونازی هاست. خلاصه اوضاع پیچیده تر و بغرنج تر میشه. اینجا هم باز موضوع مهاجرت و پناهندگی و پناهجویی سر اصلی داستانه. در ادامه صحبت‌های این روزا از کشورها و برخوردشون با پناهنده هاست که این رو میگم. و البته در ادامه صحبت‌های تقریبا خیلی وقتامون، تو جهانی زندگی میکنیم که میلیون‌ها نفر توش پناهندن، چون به کمک نیاز دارن. از تومن و بولندر تاچگیل، اجرای زنده ترانه سانسیز آلماس.
Bu sabah yalnız uyandım, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Tanıdık kokular yok, sensiz olmaz. Kahvaltım anlamsızdı, sensiz olmaz, sensiz olmaz. İlk sigaram bile tatsızdı, sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Anlaşılan alışmışım, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Bir verdiysem iki almışım, sensiz olmaz. aşk bir dengesiz ikişim. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Dengeye dönüşen bir sevgi. Sensiz olmaz.
Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım.
Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Hep tek düze, her şey dümdüz. Sensiz olmaz. Anlamak çözmeye yetmez. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Biraz telaşlı, huzursuz. Sensiz olmaz.
Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Sensiz olmaz.
Sensiz olmaz.
Sensiz olmaz.
Sensiz olmaz.
Sensiz olmaz,
sensiz olmaz,
olmaz.
Sensiz olmaz,
sensiz olmaz,
sensiz olmaz,
sensiz olmaz.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، سوال روز ما در مورد تحریم ها و راهکارهایی که دولت در پی اون هست بود. دو تا اسمس دیگه دریافت کردیم. آقای حسن نوشتن که بدتر میشه سال به سال، دریغ از پارسال. و آقای آرش از مالزی نوشتن روز به روز شرایط برای جمهوری اسلامی اسفناکتر خواهد شد و این جلسه هیچ تأثیری نخواهد داشت مثل همیشه. و یادآوری میکنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید یا با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. فیسبوک رادیو فردا رو از یاد نبرید. و از صبح بخیرها پیامهای همراهی و مراتب محبت و عنایت شما عزیزان هم بی نهایت سپاسگزاری میکنیم. و وقت خداحافظی البته. با هزار امید آرزو این صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. آرزو میکنم که روزهای سرشار از شادی و امید در انتظارتون باشه و دلهاتون لبریز از وفا و صفا و صداقت و همچنین خودتون سراسر سلامت باشید. هزار آرزو برای اینکه برنامه امروز هم مورد قبولتون افتاده باشه. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار یکایک شما باشه.